أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبث عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأعذبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد گذشته از اون احکام کلی فقهی یه سلسله حوادث و رخدادهای سیاسی حکومتی و مانند اون در خود مدینه رخ داد که قرآن کریم اونا را تبیین میکنه، تحلیل میکنه، را جای حل نشون میده. میفرماند اگر یه مکتبی دارد حکومت میکند، عده‌ای به اون مکتب ایمان میارن، او را یاری میکنن، عده‌ای در مقابل اون میایستن، با او مبارزه میکنن، عده‌ای هم مخالفن ولی برای اینکه از منافع اون مکتب استفاده کنن و از مزار احتمالی اونها مسئول باشن منافقانه به سر میبرن. لذا نفاق در مکه خیلی کم بود. درست است در مکه منافق بود اما کم بود، در مدینه منافق زیاد بود. بخش وسیع از سور مدنی احکام نفاق را بیان میکند. مطلب دوم آن است که این منافق هیچ ابزاری ندارد مگر قسم دروغ، یعنی خود را به این مکتب نزدیک بکند، به خدا، به پیغمبر، به قرآن نزدیک بکند بالکذب. برای اینکه ثابت کند من به این امور نزدیکم سوگند یاد بکند. شما در سوره مبارکه توبه قبلا ملاحظه فرمودید در 7 آیه پشت سر هم سوگند اینها را یاد کرد. اونجا که سخن از مبارزه با دیگ بیگانه هاست به اینا شرکت نکردن، پشت سر هم سوگند یاد میکنند در 7 جا. در سوره مبارکه قلم یعنی نون و القلم و یسترون خدای سبحان از این گروه پرقسم به حلاف یاد میکند. فرمود ولا تطع کل حلاف مهین، چون پرحلفن پرسوگندن و اینها ظاهرن عزیزن باطلن ذلیلن. لذا هم در دنیا از اونا به عنوان مهین و سست و هون یاد کرد، هم در آخرت اونها را به عذاب مهین تهدید کرد. زیرا کسی که عزتش کاذب است ذلتش صادق است و قیامت ظرف ظهور هرچه صدق است خواهد بود. چون ذلت اینها صادق است در قیامت ذلتشون ظهور میکند، میشن عذاب هون در بعض از آیات، لهم عذاب مهین در آیات دیگر. اگر کسی در دنیا عزیز بی جهت بود معلوم میشود ذلیل با جهت دیگه، دیگه ممکن نیست که نه عزت حق باشد نه ذلت. اگر این عزیز بی جهت بود یعنی ذلیل با جهت است، اگر عزتش دروغ بود ذلتش راست است. چون قیامت ظرف ظهور هر حقیقت و صدق است ذلت اینا ظهور میکند، رضا گاهی عذاب هون گاهی عذاب مهین یاد میکنن. در دنیا اینها هم واقعا ذلیلن، رضا در سوره قلم فرمود لا توت کل حلاف مهین. در سوره مبارکه مجادله که محل بحث است فرمود اینا همیشه یه سفر دستشونه که هیچ حادثی به اونها نرسد، اتخذوا ایمانهم جنتن، سفر دستشونه، زیر این سفر محفوظن. مطلب دیگر این است که خدای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اسلام یعلو ولا یعلا علیه، یعنی مکتب اسلام برترین مکتب است و مسلمان ها متمدن ترین ملتن. این رو فرمود. اسلام را هم معنا کرده است، اسلام یعنی انسان طرزی زندگی کند که با ساختار بدن او هماهنگ باشد، یک، با نظام جهان هماهنگ باشد، دو، با ارتباطی که انسان و جهان با خدا دارند با او هماهنگ باشد، سه، این میشه متمدن ترین ملت، برای اینکه نه بیراهه میرود نه راه کسی را میبندد. اگر یه عده بعد از کشف کریستوف کلمب یه سلسله ابزاری پیدا کردن، قدرتی پیدا کردن، از یه طرف جنگ جهانی اول راه انداختن، از یه طرف جنگ جهانی دوم راه انداختن، الان که سخن از جنگ جهانی نیست، جنگ های نیابتی راه اندازی میکنن، اینها مترقی نیستن، اینها یه نیروی مسلحی هستند که دیگران را به زحمت انداختن. فرمود اگر کسی مسلمان باشد، ملتی مسلمان باشد، بهتری مسلمان است. چرا؟ چون که انسان را آفرید، جهان را آفرید، رابطه انسان و جهان را آفرید، میداند چی برای انسان خوب است، چی برای نظام خوب است، چی برای انسان نظام خوب است، چی بد. فرمود شرک، الحاد، توحید، ظلم، خلاف، دروغ، اهانت، اینا مثل غذاهای مسموم است. این غذای مسموم وقتی وارد دستگاه روده و معده می شود ممکنه یکی دو ساعت یا کمتر و بیشتر بمونه، ولی با دستگاه سازگار نیست، بالا میاره. فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. منتها بالا آوردن و پایین بردن یه نیرو میخواد، هم ما بالا میاریم. هر کس در درونش خلاف باشد، ما بالاخره این قضای سمی رو بالا میاریم و آبروش میره دیگه. اینطور نیست یک کسی خلاف بکند و بتواند سالم از درگاه الهی خارج بشه، حالا یا دنیاست یا آخرت است یا هر دو عالم است. گاهی هر دو عالم است که لهم خز جن فل حیات دنیا و یوم یقوم و کذا. فرمود چه در دنیا چه در آخرت اینا رسوان. معصیت مثل غذای سمی است. فرمود این با مزاج سازگار نیست، معصیت با فطرت سازگار نیست. علم ها هم همینطوره، علوم حوزوی و دانشگاهی که مهمان ما یعنی صاحب خانه، ما یه علمی باید طرز کنیم، یک جوری باید تحصیل کنیم، دو که با صاحب خانه بسازه. اگر خدای سبحان و عزالله ما را با لوح خالی خلق میکرد، خب ما مجاز بودیم هر درسی بخونیم، هر جور علمی فراهم بکنیم. اما ما را که خدا با لوح خالی خلق نکرد، یه لوحی در دست ما بده بگه بنویس، که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خیلی از چیزها را ما در درون انسان گذاشته، هم فطریات عقل نظر را هم فطریات عقل نظر. به هیچ کودکی کسی یاد نداد که دروغ بده، این اصلا دروغ یاد نمید مگر اینکه بعدها یاد بگیره. به هیچ کسی انسان یاد نداد که اصل تناقض محاله، که شی هم باشه هم نباشه. اینا فطریات علمی است که به انسان دادن، اونا فطریات عملی است که به انسان دادن. ما چه در حوزه چه در دانشگاه باید چیزا یاد بگیریم، علومی باشه که مهمانهای باشه که صاحبخانه بسازه. اگر یه چیزی فرا گرفتیم که با فعل همه ها فجورها و تقوی ها نساخت، مثل یه کسیست که یه مهمانی آورد که با صاحبخانه نمیسازه، این همیشه درگیره دیگه. این اولین درگیری در درون است. این که حضرت فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلا علی، عدل هست، حسن هست، خیر هست، اطاعت هست، مصلحت هست، سخا هست، وفا هست، اینا. اگر همه این امور همه ما رعایت بکنیم، هم خودمون در امنیت و امانتیم، هم دیگران را. اما منافق چون حاضر نیست به این مکتب تندر بدهد، خلاف می کند و اون خلاف را با سوگند خود ترمیم می کند. این قسم مثل یک سپری است رو دست اوست که هیچ خطری او را تهدید نکند. اتخذوا ایمانهم جنتا. بعد فرمود این قسم دروغ برای او ملکه است. آدم قبلا هم به عرضتون رسید، آدم های بددهن تو خوابم که حرف میزنن فحش میگن. این طور نیست که الان تو خواب وقتی کسی حرف میزنه حرف صحیح بزنه که. اینا تو قیامت هم باز دروغ میگن، منتها کذبشون در اونجا ظهور میکند، نه اینکه در اونجا واقعا کذب ممکن باشد. فرمود قیامت لا ریب فی، شک بردار نیست، نه در وقوع قیامت شک است، نه در روز قیامت کسی شک دارد، چون همه چیز روشنه دیگه. منتها کسی که عادت کرده به دروغ، کذبش در اونجا بدون اختیار از او صادر می شود، نه اینکه واقعا او بتواند دروغ بگوید. وگرنه واقعش لا یکتمون الله حدیثا که فرمود. بنابراین اینها کسانی هستند که اتخذوا ایمانهم جنه، و از اینها به عنوان حلاف یاد کرد، و چون در خلاف جهت خلاف مکتب حق است، از اینها به عنوان مهین یاد کرد و مانند آن. و خدا فرمود ما نعمتی که به شما دادیم، چه نعمت ظاهر چه نعمت باطن، و همه را هم مسخر شما کردیم، هرگز عوض نمی کنیم. خب چیزی در عالم نیست که انسان نتواند او را کشف بکند و از او بهره ببرد. اسرار غیبی اون مربوط به انبیا و اولیای الهی است. اما تمام این کهکشان ها، زمین با تمام طبقاتش، دریا با همه عمقش، همه اینها ذات اقدس اله خلق کرد و راه علمی را به انسان نشون داد و میدهد تا انسان از او استفاده کند. اما سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. جهان با تسخیر اداره می شود، نه با قصر. قصر با قاف و سین. قصر با قاف و سین یعنی فشار. هیچ کاری در جهان با فشار نیست، همه را با تسخیر. تسخیر آن است که هر کاری را برابر اون خواسته او که هماهنگ با او انجام بدهند. مدیریتش هم به عهده الهی است. مسخر خداست، بشر مسخر نیست. ولی فرود من برای شما نرم کردم، میتوانی استفاده کنید. راه ممنونیست، یه طریق ممنونیست که فرون آسمان، فرون کره، فرون مریخ، اونجا نباید برید. این طور نیست. فقط اون چه در آسمان و زمین است، راه علمش پیدا کنید، بهره برداری کنید، اونا تابعن. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اون سیاه چالهایی که ادعی ازش میترسن، فرمود میتونید از اونها بهره علمی ببرید. چیزی در جهان نیست که سفره فیض خدا نباشد. فرمود ما این سفره را پهن کردیم، شما هم بهره برداری کنید. خب در درون شما که همه نعمت ها را به شما داد، فالهمها فجورها و تقواها، در بیرون هم که سفره وسیع پهن کرد و شما را به عنوان مهمان دعوت به این مائده و معدوبه کرد و اینها را بر شما آماده کرد. هیچ موجودی نیست که در برابر بشر تسخیر پذیری خدا را نپذیرد. اینه.
اما فرمود اگر شما مسیر توحید را حفظ بکنید این سفره همیشه بازه، اگر خدای ناکرده مسیر را عوض کردید به اوضاع برمیگردد. در چند جای قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذالک به ان الله لم یکون مغیرا نعمتا تنعم على قوم حتی یغیروا. این لم یکو از سنت خدا این نیست که چیزی رو که داد پس بگیره، چیزی رو که داد برگردونه. سنت خدا اینه که داره فیض میده، مگر این کسی عمده خودش بالا بیاره. فرمود این منافق داره بالا میاره، اون کسی که به حسب ظاهر دین را قبول کرده ولی عملا قبول نمی کند این نفاق عملی دارد نه نفاق اعتقادی. برخی ها کفر عملی دارند، برخی ها کفر اعتقادی دارند. در پایان آیه حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، در پایان این آیه دارد به من کفره، این کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست. که بعضی ها عملا کافرند، بعضی ها اعتقادا کافرند، بعضی ها عملا منافقند، بعضی ها اعتقادا منافقند. اون منافق واقعی اصلا قبول ندارد، ظاهرش این است که اسلام را آورده ولی باطنن اصلا قبول ندارد. کفر هم دو قسمه، نفاق هم دو قسمه. فرمود وقتی شما برگشتید نعمت الهی هم بر میگردد. مطلب دیگر این است که فرمود شما همیشه پیروزید. چرا؟ هم این آیه لا تهنو، هیچ وهن و سستی به خود راه ندی و حزنم نداشته باشی و انتم الاعلا، چرا ان کنتم مؤمنین. وقتی شما برترید در سایه ایمان حزن و اندوه شما برای چی؟ در آیه دیگر مراحل پنجگانه را ذکر کرد، فرمود لا تهنو و تدعو الاسر و انتم الاعلا و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. فرمود وهن و سستی به خود راه ندید، ملت عزیزی هستی. یک پیشنهاد سازش هم ندید، برای اینکه شما جنگ کردید، دفاع کردید، خون دادید. و تدعو، این تدعو مجزوم به اون لاست، لا تهنو و تدعو، یعنی لا تدعو، لا تهنو و تدعو الی السلم، یعنی لا تدعو. چرا؟ و انتم الاعلا. چرا انتم الاعلا؟ برای اینکه والله معکم. چرا فالله معنا؟ با اینکه خدا والله با کل شیء است. همون درست است که هو و معکم اینما کنتم، اون معیت قیمه مال همه است، اما این معیتی همراه با احسان و کمک. سلام علیکم. والله معکم. چرا؟ ولن یترکم اعمارکم. این پنج بخش هر کدام قبلی معلول بعدی است، بعدی علت قبلی است. والله معکم، خدا با شماست. چرا؟ چون ولن یترکم اعمارکم، شما خون دادید، انقلاب کردید، شهید دادید، جنباز دادید. عملی را که کسی برای رضا خدا انجام بدهد، این عمل وتر نیست، تک نیست. شما تون اصطلاحات فقهی و اصولی میبینید که مثلا مرحوم آقای نائینی فرون اشکال میکند، مرحوم آقای غازی‌ها فرون اشکال میکند، میگد این مشفوع به بار، مشفوع نیست. یعنی چی؟ یعنی این فرمایش شما گفتید این تکه، اگر برهان و دلیل در کنارش باشد این یک ادعاست، اونم دلیل میشه شفع، میشه مشفوع. وقتی دلیل همراهش نباشد میگن این تکه، لیس مشفوعا بالبرهان. عمل تک، آدم تک، دست خالی، وتر است. وتر موتوری که در جریان سید شهدا سلام الله علیه آمده است تأکید، یعنی تنهای تنها. گاهی میگن تنها، گاهی میگن تنهای تنها. این وتر موتور یعنی تنهای تنها، هیچ کسی او را یاری نکرد. فرمود ولن یترکم اعمالکم، عمل شما به نتیجه میرسه. چه عمل کردید دیگه؟ وقتی عمل کردید ذات اقدس اله یقیناً این عمل رو حفظ میکنه. حالا یا ده برابر یا بیش از ده برابر، این مربوط به کیفیت خلوصه دیگه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. فرمود هیچ ممکن نیست ملتی یه کاری بکنه خدا این کار رو به من نتیجه نرسانه. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان میاد اینا رو تحلیلاتی همین 3-4-5-6 آیه است که در مدینه نازل شد. شیطان میاد رابطه انسان را با این مرکز علم و عمل یعنی خدا قطع میکند. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. از مواردی که اون قسمت صرفی عمل نشده برخلاف رائج، این باید استحاذه باشد نه استحوذه. این واو که قبلش الف هفته مفتوح است و تبدیل به الف بشه مثل استغاله دیگه، استحاذه. ولی این به همون اصل واویش محفوظ میشه مثل استسوبه، استنوغه. اینا به همون اصلشون باقی هست. وگرنه قاعدش اینه که این واو که حرف اله است و مسبوق به فتح است، حرف به الف میشه، میشه استقامه، استقاله، استعاده. اینطور اینجا باید استحاذه میشد، اما استحوذه. همین آیه نورانی را وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه‌ای که از خیمه امام سجاد سلام الله علیه در آمده برای توضیح، حضرت سجاد عرض کرد که وضع شما با این قوم به کجا کشید؟ فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این رو آخرین باری که از خیمه امام سجاد بیرون می آمد این آیه رو خوند. فرمود شیطان به اینا مسلط شد، اینا رو از یاد خدا رو از اینا برد. ما از بس مسئله شیطان و اینا رو گفتیم دیگه حالا برای ما عادی شد. وقتی انسان اون پایگاه اصلی خودش را رها بکنه چیزی نمیبیند. همین زوجین للناس و با شهوات به النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الانعام و الحرث که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت، همین داره میبین. این حسه مرکزی قدرت را که از دست بده به زن و فرزند و مال تکیه میکنه. فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقت اینا موندن یه سلسله قسم های دروغ، یه سلسله قدرت های مال و فرزند. نه از مال و فرزند کاری ساخته است از روز خطر لن تغنی عنهم اموالهم و اولادهم، نه اون قسم دروغ یه سپری است که در برابر توحید الهی بتونه بمونه. اینو کتب الله لأغلبن انا و رسولی. اونقدر ما او رو سرکوب میکنیم که او با سفرش محو محو بشن. اگر بخوان برهان قامو کنن، برهان با رسالت و نبوت و ولایت است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی در مبارزات، در آزاداندیشی، در نظرهای علمی کتب الله لأغلبن و انا رسولی. مرحوم ابن بابر رضوان الله علیه نقل میکند در زمان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که به مرو تشریف آوردن، اون روز حوزه علمی بین المللی همه خراسان بود. هر جا که امام زمان حضور داشته باشد، امام اون زمان محور علم دیگه. دانشمندان از هر جهاد، جهادی داخل و خارج، سعی میکردن خودشون رو به خراسان برسانن. مرحوم صدوق تو همون کتاب شریف توحیدشون نقل میکند که برخی ها که مناظرهای توحیدی داشتن در محضر امام رضا سلام الله علیه، حضرت برهان قام میکرد، اونا نمیخواستن بپذیرن. مأمون که نشسته بود داشت عصبانی میشد. وجود مبارک حضرت به مأمون فرمود شما عصبانی نشید. این بیرون میره میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی ابن موسی رو بدم، شما آرام باشید من را قانع میکنم. اینجور با یه کافر، با یه ملحد می نشست و سخنرانی احتجاج میکرد. این معنای کتب الله لاغلبن انا و رسولی. خب شاگردان رسول هم که ورثه های او هستن اونم همینطور هم. پس در مسئله احتجاج و برهان کتب الله لاغلبن انا و رسولی، در رخدادهای عالم غیب عذاب هایی که آمده، گاهی به زمین میگوید قارون را بلع کن، گاهی به دریا میگوید فرعون را بلع کن، گاهی به باد میگوید سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اینا هست. در مسائل جنگ هم، جنگ ظاهری هم که خب دیدیم اینا بی سلاح بودن، با چوب و اینا میجنگیدن در جریان بدر که اولین جنگ بود، اینا پیروز شدن بالاخره دیگه. این مسلمان ها با دست خالی، با خوردن خرما، با چوب بر مشرکانی که مسلح بودن، با شمشیر سواره بودن، کباب میخوردن، پیروز شدن. در جریان فتح مکه وقتی بیجد مبارک حضرت فاتحانه وارد مکه شد، ابو سفیان متحیرانه قدم میزد، میگفت یا لیت شعری به مازا غلبنی، چجور شد ما شکست خوردیم اونا پیروز شدن. وجود مبارک حضرت از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، فرمود بالله غلبتو، که شما قدرت غیبی رو ندیدی. خب این خدا با این برنامه ها به همه ماها تو این بخش میفرماید کاری از نفاق پیش نمی رود، کاری از کفر پیش نمی رود، تنها کار اسلام و مسلمین است. ما مسئله شیطان رو با جد بگیریم، هر خیالی که در درون ما شد باید این رو بر کتاب و سنت عرضه کنیم فوراً. فرمود و اما یست ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستنز بالله. قبلا که اتومبیل اینا نبود، با همین اسب و استر و حمار رفت آمد میکردن. اگر یکی از اینها راه نمی رفت، نزغ یعنی سیخ با سیخ رو راه می بردن. شیطان گاهی با سیخ افراد رو جابجا می کند، این رو میگن نزغ. فهمود فی اما یعنی زغن نکه من الشیطان نزغون، دیدی هی نگاه میکنی، هی اصرار میکنی این نامحرم رو ببین، این مال رو بگیر، این رومیزی رو بگیر، این زیر میزی رو بگیر، این نزغه، این با سیخ دارد میگد که این کار رو بکن. فهمود اگه فی اما یعنی زغن نکه من الشیطان نزغون فستعذ بالله، این آجر خطره، این آجر خطر را که شنیدی برو پناهگاه، بیاد خدا باش. در زمان این دفاع مقدس وقتی آجر خطر می شنیدیم می گفتن برید پناهگاه. برید پناهگاه یعنی چی؟ یعنی تو خیابان بیستید بگوید من می خواهم بروم پناهگاه. این که آیه فرمود فاما یعنی زغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، البته این ذکر از ثواب دارد، برو پناهگاه، نه بگو من میخوام برم پناهگاه. کسی بگوید اعوذ بالله یعنی من میخواهم بروم پناهگاه، خب این تو شما ایستادید که اون حالی که با آدم دست میدهد آدم باید کنترل کنند، وگرنه او با سیخ هم که شد میبرد تا انسان به تبع او حرکت کند. فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا و مأموران الهی، اینا رسالت هم فرق میکند، یه رسالت به معنای نبوت و امثال ذالک است، یه رسالت همینی که مرحوم سید رضی تو نهج البلاغ نقل کرده است، در اونجا دارد که حضرت امیر فرمود المسکینو، از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ان المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که آمده از ما کمک میخواهد اینو خدا فرستاده، اگر مقدور ما باشد او را یاری نکنیم رسول خدا را از نیازمندیم. شما این کلمه مسکین را در نهج البلاغه که مراد فرمایید، این ان المسکین رسول الله را میبینید، یعنی یک کسی که واقعا نیازمند است به یک کسی مراجعه کرده که او مقدورش انجام بده. این رو خدا آدرس داده، گفت برو پیش فرانکس. خب اگه فرانکس جواب مثبت به این آقا نده چی در میاد؟ ان المسکین رسول الله. اگر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه کمکی که به فقیر میکرد، گاهی دستش میبوید، دستش میبوسید، دستش بالا سر میذاشت، دستش رو چهره میکشید، میگفت دست من به دست الله رسید دیگر. و ما اخسته از اخست ولیکن الله اخسته. این فهم بود، این مکتب برای همیشه میمونه، این ملت برای همیشه متمدنن، این ملت برای جامعه همیشه آقا هستن. این چند آیه که در این قسمت هست پیام محوریشون اینه. فرمود اینا کساری هستن که اتخذوا ایمانهم جنده. خب شما در همون سوره مبارک توبه که بحثش قبلا گذشت، در 7 آیه پشت سر هم سوگند اینا رو نقل کرد دیگر. تو سوره قلم هم دارد که اینا حلاف مهینن، پرقسم هن، کارشون سوگند یاد کردنه و این قسم را سفر قرار دادن، لذا هم خودشون بیراه رفتن هم راه دیگران را بستن. فسد عن سبیل الله فلهم عذاب و مهین. هونشن به همین جهد لن تغنیه عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، برای که اینا مخلد در ناره. که یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روز هم این سوگند دروغشون ظهور میکند. فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، با سوگند دروغ میتوانند به جایی برسند. الا انهم هم الکاذبون. با اینکه اون مطلب را قبل نفهمود، این الا را برای هشدار بازگو میکند. استحوذ، اینا تحت ولایت شیطانند. استحاذه نفرمود، مثل استسوبه، استنوغه، اینا باید تبدیل میشد به استحاذه، استناغه. استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. اولئک حزب الشیطان، برای اینکه کسانی که یاد خدا را فراموش کردن. مشکل اساسی شیطان این است که در برابر خدا ایستاده است، وگرنه یک معصیت اینطور نیست که آدم را به اینجا بکشونه. شیطان مشکلش این نبود که سجده نکرد. خب میبینید بعضی ها اصلا نماز رو گاهی معذرت ترک میکنن، اینطور نیست. جرمش این بود که در آیه عکس تو ندید، ولی بر بلبشری ترک سجود و تعبیر حکیم الهی قمشی رضوان الله این همه نیست. خب اگه کسی نماز نمیخوره معصیت کرده دیگه، به اندازه این که معصیت کرده تنبیه هم میشه، درست. اما عذاب ابد داشته باشه نیست. گناه شیطان این است که در برابر ذات اقدس الله مستکبرانه ایستاده، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. این قابل بخشش نیست. این که معصیت عادی نیست، یک کفر غلیظی است، استکبار است دیگه. و این دیگران را از یاد خدا را از یاد اینها میبرد، اینها را از یاد خدا محروم میکند. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان الذين يحادون الله ورسوله، اینا مرزشون رو جدا کردن دیگر. این منافقین مرزشون رو جدا کردن، مرزبندی کردن. اولئک فی الازلین. چرا؟ چون عزت لله ولی رسولی ولی المؤمنین، اینا تو ازلین هم دیگر. کتب الله، در نظام هستی این تثبیت شده است که لأغلبن انا و رسولی. تو احتجاجات و نظریه پردازی دین و الهیات پیروزه، تو مبارزات سیاسی دین پیروزه، تو جریان ها و رخدادهای عذاب الهی دین و پیروان دین پیروزن. در 3 جبهه دین پیروز است، جبهه دیگری که نیست. کتب الله لأغلبن انا و رسولی. چرا؟ چون قوت و عزت مال خداست. همین خدا فرمود شما پیروزید، برای اینکه کار شما برای خدا بود. ولن یترکم، این آیه پنج ضلعی هر کدام علت قبلی است. حالا این سه چهار روزی که سه روزی که تعطیل هست، قبلا هم به عرضتون رسید، وقتا را ما مناسب است که دو قسم بکنیم. یک قسمت به مصائب این ذات مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیه بردازیم، چون مصائب اونها تنها مصیبت و اشک و ناله نیست، هم تقویت قدیر است، هم محکوم کردن صغیف است. یه بیانی از مرحوم مفید یادم است که قبلا دیدیم، حالا این رو بررسی فرمود که آیا تو خصائص ایشون است یا نه. مرحوم مفید دارد به اینکه وقتی وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیه در اسنان خطبه فدکیه وجود مبارک هست امیر را با اون دست بسته دید، فرمود خلو ابن امی اول اکشفن رأسی به دعا، دست پسر عمم را باز کنید وگرنه سرم رو برای نفرین آماده بکن. خب اینا خیلی ها نقل کردن که ستون مسجد علامت لرزش درش است، ولی اونی که من یادم خصائص مرحوم مفید وجود مبارک هست امیر به سلمان فرمود که دختر پیغمبر بگوید تحمل کنند، اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان کفعه، یعنی لرزید. فرمود به زهرا بگو من ببینم دو طرف مدینه داره می‌لرزه. خب یعنی اگر اون عذاب بیاد کسی نمیمونه، تنها ستون مسجد نبود. خب تو مصیبت ها اینا هم هست، غرض اینه که مصائب اینها تنها اشک و ناله نیست، معارف اینا هم هست یه بخش رو در اینها، یه بخشی هم به علوم اینها مثل خطبه فدکیه به قسمت اینا طوری باشه که مثلا یه مقدار از روز را انسان در عذاب اینا شرکت کند که مصائب اینها تقویت قدیر و تضعیف محکوم کردن صغیف هست، و یه قسمتش هم همون علوم و معرفت. این خطبه فدکیه را انشاءالله تدریس کنید. والحمدلله.